اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد در ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، امروز چهارشنبه 29 ماه جنوری سال 2025 میلادی است. در این بخش برنامه نخست می‌پردازیم به مشروع خبرها که همکارم قدیر مشرف آن را به توجه شما می‌رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان ملل متحد گفته است که با توقف کمک‌های خارجی آمریکا، نیازمندان در افغانستان بیشتر متاثر خواهند شد. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که آنتونیو گوترش از توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به افغان‌ها شدیداً نگران است. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه‌اند. دوچاریک این را هم گفت که از آنچه در افغانستان و در بسیاری از مناطق دیگر که مردم به برنامه جهانی غذا وابسته‌اند و همچنان آنان متکی به کمک‌های بشری‌اند آگاه می‌باشند. با گفته او، نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه در جهان همساله افزایش می‌یابد و کشورهای عضو این سازمان تلاش دارند تا برای رسیدگی به نیازمندان منابع بیشتر مالی را در اختیار آنان قرار دهد. پارلمان پاکستان روز سه شنبه 28 جنوری قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نشر اطلاعات نادرست در فضای مجازی می تواند مجازات تا 3 سال زندان را به همراه داشته باشد. این تصمیم با انتقاد خبرنگاران مواجه شده است که آن را ابزار برای سرکوب مخالفان پلیسی حکومت تعبیر می کنند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
بر اساس این قانون جدید، افرادی که عمدن اطلاعات نادرست یا جعلی را در فضای مجازی نشر کنند و این اطلاعات باعث ایجاد ترس، وحشت، بی‌نظمی یا نارامی شود، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات خواهند شد. این قانون که هفته گذشته بدون تأخیر در پارلمان پاکستان تصویب شده بود، روز سه‌شنبه از سوی مجلس سنا نیز تایید شد. در واکنش به این اقدام، خبرنگاران با اعتراض ساختمان پارلمان را ترک کردند. به دنبال تصویب این قانون، آصف بشیر چودری، عضو اتحادیه خبرنگاران پاکستان، گفت که حکومت پیش از این وعده داده بود که در خصوص این قانون با خبرنگاران مشورت کند، اما این وعده هرگز عملی نشد. چودری با انتقاد از شیوه تصویب این قانون گفت که حتی در دوران دیکتاتوری پارلمان به این شکل تحت فشار برای تصویب قوانین قرار نگرفته بود. این قانون اکنون تصویب و برای تایید به رئیس جمهور پاکستان ارائه شده است.
اردوی پاکستان روز سه‌شنبه 28 جنوری اعلام کرد که در حمله مسلحانه بر یک پوسته امنیتی در ایالت بلوچستان 2 نفر از نیروهای امنیتی و 5 مهاجم کشته شدند. بر اساس خبرنامه اردوی پاکستان، این حمله در ساحه قلعه عبدالارخ داده است. در خبرنامه آمده است که مهاجمان با استفاده از یک موتر بمبگذاری شده تلاش کردند وارد یک پایگاه امنیتی شوند. با گفته اردوی پاکستان، نیروهای امنیتی این حمله را عقب زدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما کارشناسان میگویند احتمال دارد گروه تحریک طالبان پاکستان یا جدایی طلبان بلوچ در این حمله دست داشته باشند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از رایزنی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره تاثیر مخرب جمهوری اسلامی، جنگ روسیه در اوکراین و چالش‌های ناشی از اقدامات چین خبر داد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رویترز به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش گرفته شود گزارش داد که کایا کالاس و مارک روبیو روز سه‌شنبه 28 جنوری درباره آنچه نقش بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی خوانده شده و همچنان انتقال قدرت در سوریه گفتگو کردند. بنابر این گزارش، آنها بر سر لزوم تداوم فشار حداکثری بر مسکو به منظور دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین توافق کردند. کایا کالاس ضمن یکسان دانستن منافع آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال این مسائل بین المللی افزود که اتحادیه اروپا و آمریکا در کنار یکدیگر نیرومندتر هستند. نخستین تماس میان کایا کالاس و مارک روبیو پس از آغاز کار دولت دونالد ترامپ در آمریکا به شمار می رود.
قطر روز سه‌شنبه 28 جنوری پس از آن حمایتش را از رای حل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم تاکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیشنهاد خود را در مورد انتقال فلسطینی ها از غزه به مصر و اردن تکرار کرد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در پاسخ به پرسش در مورد این درخواست ترامپ گفت که موقف قطر همیشه در مورد نیاز این که مردم فلسطین حقوقشان را دریافت کنند واضح بوده است و رای حل دو دولت یگانه مسیر به جلو است. قطر، مصر و ایالات متحده میانجیگران اصلی آتش‌بس میان حماس و اسرائیلند که جنگ 15 ماه در غزه را متوقف کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که میخواهد فلسطینی‌ها در یک ساحه زندگی کنند که بتوانند بدون اخلال، تحول و خشونت زیست داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دوحه به گونه کامل با اداره ترامپ در تعامل است. فلسطینی‌های بیجا شده که پس از انفاذ آتش‌بس این هفته دوباره به منازلشان در غزه برگشتند، در جستجوی یک سرپناه در میان مخروبه‌های به جا مانده از ساختمان‌های بمباران شدند و تلاش دارند اقاربشان را که در هرج و مرج‌های برگشت به غزه گم کردند دوباره پیدا کنند. شهر غزه پس از 15 ماه بمباران شدید اسرائیل اکنون به خرابه مبدل شده است. در اواخر روز دوشنبه 27 جنوری مقامات حماس در غزه گفتند که بیش از 300 هزار نفر یا تقریبا نیمی از کسانی که در طول جنگ از شمال آواره شده بودند از مناطق در جنوب وارد شهر غزه و مناطق شمالی منطقه تحت محاصره شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش برای مذاکرات با نمایندگان اوکراین آماده است، اما هیچ گونه تمایلی در جانب اوکراین برای حل مسائل حقوقی نمی‌بیند. پوتین گفت که اگر تمایل برای مذاکره و یافتن راه حل سازش وجود دارد، اجازه داده شود این مذاکرات انجام شود. پوتین سه‌شنبه گفت که از نقطه نظر امضای اسناد در اینجا البته همه چیز باید به گونه‌ای باشد که به گفته وی وکلا مشروعیت افرادی را که از سوی دولت اوکراین مجاز به امضای این قراردادها هستند تایید کنند. رئیس جمهور روسیه پیش از این با صحبت در مورد گفتگوهای احتمالی تاکید کرده بود که هر گونه توافق صلح باید به گفته وی با واقعیت‌های موجود در میدان احترام بگذارد. فرمول صلح اولیه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار خروج کامل روسیه از تمام سرزمین‌های اشغالی بود، اما او بعداً موضع خود را ملایم کرد زیرا مسکو به دستاوردهای خود ادامه داد و او دیگر این عقب‌نشینی را شرط مذاکره نمی‌داند. بقایای اجساد سوخته 26 قربانی رژیم بشار الاسد توسط کارکنان دفاع مدنی سوریه در دو زیرزمینی جداگانه در حومه دمشق پیدا شده است. در بقایای اجسادی که گمان می شود شامل مردان، زنان و کودکانند، نشانه های گلوله و سوختگی به چشم می خورد. اعضای گروه رضاکار کلاسفیدان سوری بقایای اسکلت تکه تکه شده در زیرزمینی دو ساختمان را در محله سنبه در حومه دمشق از قبر بیرون کردند. عبدالرحمن مواس، یک تن از اعضای گروه کلاسفیدان به اسوسییتد پرس گفت که از 28 نوامبر بدین سو آنها بیش از 780 نفر را که هویت اکثر آنان هنوز مشخص نیست کشف کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره‌ای جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا 30 دقیقه و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست دنبال کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما تقدیم می‌کنیم. برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که این سازمان توانمندی تأمین کمک به نیم از میلیون‌ها افغان نیازمند به کمک را پس از قطع کمک‌های بین‌المللی و تعلیق کمک‌های مالی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا را دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ در نخستین روز کاری خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده دستور توقف موقت 90 روزه کمک‌های انکشافی خارجی آمریکا را صادر کرده و نوسان قیمت افغانی در مقابل دلار آمریکایی سبب ایجاد نگرانی‌های روزافزون در افغانستان شده است. در این مورد سحر عظیمی گزارش می‌دهد.
باشندگان کابل می‌گویند که کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در روزهای اخیر سبب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. یک دلار آمریکایی که در هفته اخیر با 70 افغانی مبادله می‌شد با کاهش بیشتر ارزش افغانی روز دوشنبه با 80 افغانی تبادله شد. باشندگان کابل میگویند بلند رفتن ارزش دلار و کاهش ارزش افغانی باعث افزایش قیام مواد خوراکی شده است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشه، خوراک باب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه گیش بلند میشه. به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشن.
ناظران این تغییر را با تصمیم ترامپ برای توقف کمک‌های خارجی آمریکا مرتبط می‌دانند. ایالات متحده همچنین بزرگترین کمک کننده به افغانستان است. با گفته مسئول برنامه جهانی یا WFP، با وجود بهبود وضعیت عدم مسئولیت غذایی در افغانستان، حدود یک سوم جمعیت این کشور در گرسنگی ها طبقه بندی شدند.
هر گونه کاهش بالقوه در کمک به افغانستان نگران کننده است، چه کمک به برنامه جهانی غذا باشد یا یک نهادی دیگر. سطح نیازها در افغانستان بسیار بالاست و مطمئنن امیدوارم که هر تصمیم و هر گونه شیوه اجرای تصمیم همان طوری که قبلا اشاره کردم برای مردم و بر اساس نیازمندی های مردم در نظر گرفته شود.
استفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، در مورد صورت تازه برنامه جهانی غذا که گفته است در حال حاضر میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند، گفت که انتونی گوترش از توقف کمک های مالی ایالات متحده به افغان ها شدیداً نگران است.
کدوم گپ در بازار؟ اگر بازار جهانی چیز گپی نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات دارد. در افغانستان بلکه وتجار را معلوم نشه، با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
اعمال تعزیرات بر مقامات طالبان، توقف معاملات بانکی و مسدود شدن میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان، دسترسی به نهادهای جهانی و پولهای خارجی که قبل از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از کشور اقتصاد وابسته به افغانستان را حمایت میکرد قطع کرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شاگردان یک مکتب انگلیسی در حومه اسلام آباد پاکستان برای افغانهایی که در انتظار اسکان مجدد در ایالات متحده هستند، با انتشار اخباری مبنی بر این که دونالد ترامپ روند صدور ویزا برای مهاجران را متوقف ساخت، در شوق قرار گرفتند. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را از نجیب خلیل مشنوید.
سید حسیب الله، معلم 20 ساله‌ای که منتظر رفتن به امریکا است، پس از انتشار خبر فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر توقف صدور ویزه، گفت که شاگردان او که همیشه خوشحال و مشتاق بودند، در صنف خاموش بودند یا گریه می‌کردند.
روزی که این خبر را شنیدم، وقتی آمدم اینجا و وقتی به صنف ها رفتم، تقریبا 99% از شاگردان غمگین بودند و افسرده به نظر می رسیدند و این حقشان بود که افسرده باشند.
این تأخیر ناگهانی کسانی را که قبلا روند بررسی سوابقشان تکمیل شده بود و برای شروع زندگی جدید در ایالات متحده آماده شده بودند، در ناامیدی قرار داده است.
روزی که ما افغانستان را ترک کردیم، اداره خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده یک ایمیل برای ما فرستاد که شما باید در اسرع وقت افغانستان را ترک کنید. به هر طریقی که می توانید این کار را غیر قانونی یا قانونی انجام دهید، مهم نیست. اما باید به یک کشور سالس برویم و ما دوسیه شما را بررسی خواهیم کرد و شما به زودی به امریکا خواهید آمد. اما 3 سال است که اینجا زندگی می کنیم، با این امید که به امریکا برویم. اما اکنون رئیس جمهور ترامپ به رسانه ها گفت که ما به این دوسیه ها رسیدگی نخواهیم کرد یا شاید آن را به تعویق بیاندازیم. در واقع احساس می کنید که با شما خیانت شده است.
این مکتب که تقریباً 300 شاگرد دارد، یکی از معدود جاهایی است که برای بسیاری از افغانهایی که در انتظار ویزه ایالات متحده هستند، اما اجازه کار قانونی و یا تحصیل رسمی در پاکستان را ندارند، زمینه آموزش را فراهم کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پروازهای حدود 1660 افغان که بررسی سابق و اسنادشان تکمیل و آماده پرواز به ایالات متحده بودند، به شمول اعضای خانواده سربازان امریکایی، بر اساس دستور تعلیق برنامه مهاجرت لغو شده است. احسان الله احمدزی، خبرنگار افغان مقیم پاکستان، میگوید که از این خبر بسیار ناامید شده است، زیرا به مدت 3 سال منتظر ویزه امریکا بود.
در حال حاضر کوشش میکنم این ضربه روانی را کنترل کنم، زیرا این آینده من بود و منتظر آن بودم. من وقت زیادی را صرف این کار کردم، اما در حال حاضر هیچ فکر یا جاگزینی ندارم. امید بهتر شدن وضعیت را دارم.
احمدزی امیدوار تغییر اوضاع و فرمان رئیس جمهور ترامپ است.
امیدوارم که آقای ترامپ این ممنوعیت را لغو کند.
سفارت امریکا در اسلام آباد و وزارت خارجه در پاسخ به سوال رویترز مبنی بر این که آیا این دستور جدید بر افغانهایی که در پاکستان برای ویزا منتظر هستند تأثیر می گذارد یا خیر، اظهار نظر نکردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه این گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان برای افغانستان میگوید که از ایران و پاکستان خواستند تا پناهجویان افغان را به جبر اخراج نکنند، بلکه در عوض با این اداره برای برگشت منظم و راه حل باثبات کار کنند. آقای جمال گفت آنها فرمان اجرایی ترامپ را در قبال پناهجویان بررسی می کنند و با کشورهای همکار در مورد برنامه اسکان پناهجویان افغان در تماس هستند. جمال در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد توافقنامه تازه اتحادیه اروپا و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان برای افغانستان چنین توضیح داد.
این یک توافقنامه است که در کنار افراد بیجا شده، کسانی را که به کشور عودت کردند هم در بر میگیرد و شامل نیازهای اولیه انسانی به شمول کمک های صحی، ناگاه و بخش آموزش می باشد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان از طریق چی برنامه های با افراد بیجا شده و کسایی که برمیگردند به کشور کمک میکنند و چی راه های حل را بر آنها در نظر گرفتند؟
در این روزا کمیشنری پناهجویان ملل متحد با عودت کنندگان به کشور کار میکند. میدانید که طی 40 سال گذشته کشورهای پاکستان و ایران به طور سخاوتمندانه میزبان پناهجویان افغان بودند و اکنون برخی از آنها به طور داوطلبانه به کشور برمیگردند و ایده هم به اجبار اخراج می شوند. آنچه ما برای این افراد انجام می دهیم این است که از کشورهای میزبان می خواهیم که آنان را اخراج نکنند و در عوض با ما برای برگشت منظم پناهجویان به افغانستان کار کنند. دفتر ما با آنها کار می کند و ما می خواهیم مطمئن شویم که در سرحد برای آنها پول نقد داده می شود و بعد برای آنها خانه و زمینه کار را فراهم می سازیم تا مردم بیشتر در داخل کشور احساس امن و ثبات کنند.
اداره شما در بخش اسکان پناهجویان به ایالات متحده هم کار میکنه. فرمان اجرایی ترامپ در قبال پناهجویان که برای 90 روز تعلیق شده است، در روند کاری شما چی تاثیر گذاشته است؟
اولین چیزی رو که باید بگویم این است که با کسانی که در این پروسه گیر ماندن احساس همدردی میکنم. ما بسیار امیدوار هستیم که نتیجه مثبت در بر داشته باشد. ما اجرات این فرمان اجرایی را بررسی میکنیم. خودم شخصا خوشبین هستم که میتوانیم با هم کار کنیم تا مطمئن شویم که این افراد که در پروسه گیر ماندن یک راه حل برایشان پیدا شود. اما در حال حاضر ما این مسئله را بررسی میکنیم و با کشورهای شریک و همکار خود روی آن صحبت میکنیم.
فعالیت شما در داخل افغانستان در چی وضعیت است؟ کاهش بودجه و همچنان به تعلق در آوردن کمک‌های ایالات متحده به افغانستان بر روند کاری شما هم تأثیر داشته است؟
تشکر از این پرسش. ما حتی از سال گذشته به دین سو در واقعیت با کاهش بودجه روبرو هستیم. وضعیت امسال بدتر شده است. ما تلاش کردیم کاری که بکنیم این است که از فعالیت‌های خود دور شدیم و بیشتر روی کمک و نیازهای اولیه تمرکز کردیم. این نوع فعالیت‌ها به پول بیشتر نیاز دارد. ما می‌خواهیم برای مردم افغانستان در آغاز یک زندگی تازه کمک کنیم. بسیار دشوار است که برای افغانستان پول جمع کنیم به خاطر که بحران‌ها در سایر نقاط جهان به شمول شرق میانه، سودان و غیره در مقایسه با وضعیت افغانستان در اولویت قرار داده شده‌اند. با وجودی که کشورها کمک‌ها را کم کردند، اما باید بگویم که ما با برخی کشورهای امدادگر صحبت کردیم. آنها در گذشته سخاوت کردند و ما تلاش میکنیم که آنها را قانع بسازیم که ما به افغانستان علاقمند هستیم و میخواهیم که در این کشور یک ثبات اقتصادی، صلح و امنیت برقرار شود.
بین ادعای شما و حکومت ایران و پاکستان برای برگشت پناهجویان افغان همکاری وجود دارد و برنامه های مایوی شما از پناهجویانی که به افغانستان برمیگردند در چی وضعیت است؟
UNHCR has been present in the region.
مشتری پناهجویان در منطقه از 4 دهه حضور دارد و ما در کنار حکومت ایران و پاکستان و سایر کشورها مانند ترکیه و حتی دورتر از آن کار میکنیم و برای پناهجویان در کشورهای میزبان رسیدگی میکنیم. دفاتر ما در منطقه وجود دارد. اکنون که مردم به کشور برمیگردند و تا حد صلح برقرار شده است، ما تلاش میکنیم که این همکاری ها را به سطح سیاسی خوب باشد و میخواهیم که بین حکومت و ادارات ما مذاکره صورت بگیرد و آنها با همدیگر همکاری کنند و برگشت افراد به طور منظم و قابل پیش بینی انجام شود. به خصوص تلاش ما این است که از کشورهای همسایه خواستیم که مردم را به زور نکشند و دوم این که ما به عنوان پل قرار بگیریم برای آنها حمایت های تکنیکی و سایر کمک ها را در افغانستان فراهم بسازیم. در کل به نفع 3 کشور همسایه افغانستان است تا با ما کار کنند و اداره ما راه حل باثبات پناهجویان افغان را پیدا کند. می خواهیم که این کار شود و از قدرت که داریم برای آن کمک میکنیم.
نظر شما در مورد بدرفتاری پلیس پاکستان با پناهجویان در اسلام آباد چی است؟ برخی پناهجویان از این آزار اذیت شکایت کردند. اداره شما از این پناهجویان چطور محافظت میکند؟
درخواست اول ما از حکومت پاکستان این است که در این مدت آنها سخاوت کردند و بین افغانها و پاکستانیها از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و خانوادگی ارتباطات ایجاد شده است. به همین خاطر از آنها خواستیم که این خدمات و نیت خوب خود را بد نکنند و آنچه را تا کنون ساختند در یک لحظه از بین نبرند و باعث خروج اجباری پناهجویان نشوند. ما می‌دانیم که هر کس در کشور خود می‌خواهد مستقل باشد و در کشور دیگر به عنوان مهاجر یا پناهجو نروند. شماری از این پناهجویان در پاکستان در کل به خاطر دلایلی که دارند و تهدیدات جانی متوجه آنهاست نمی‌توانند به کشور خود بازگردند. ما از گزارشات واقف هستیم و می‌دانیم که در این کشور اتفاقات افتاده است و کاری که ما کردیم از کشورها خواستیم که مردم را به زور از کشور خود بیرون نکنند و آنها مطمئن شوند کسانی که میخواهند برگردند و کسانی که دلایل دارند و نمیخواهند آنجا بمانند. این راهی است که از آن حمایت میکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. پس از به قدرت رسیدنی دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، رهبران اسرائیل انتظار زیادی دارند و امیدوارن واشنگتن بتواند اسرائیل را در از بین بردن هر گونه تهدید در غزه و منطقه به شمول ایران کمک کند. جزئیات بیشتری این موضوع را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
پیشنهاد تازه رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر فرستادن فلسطینی ها به مصر و اردن نماد از پالیسی است که بسیاری در اسرائیل آن را یک عملکرد غیر متعارف در سیاست خارجی تلقی می کنند. عملکردی که ممکن نتایج دلخواه اسرائیل به مانند رفتار شدید در برابر ایران را به همراه داشته باشد. بسیاری از اسرائیلی ها به خصوص حامیان حکومت بنیامین نتانیاهو انتظار دارند تا اسرائیل از بسیاری این پالیسی ها سود ببرد.
باور دارم که با کار کردن با هم بار دیگر ما ائتلاف میان ایالات متحده و اسرائیل را قوی تر خواهیم ساخت. مطمئنم که ما شکست محور تروریستی ایران را تکمیل خواهیم کرد و یک عصر جدیدی از صلح و رفاه را برای منطقه برمغان خواهیم آورد.
برخی از تحلیلگران اسرائیلی می گویند که پس از تضعیف سیستم دفاعی ایران و گروه های نیابتی آن کشور در غزه و لبنان، اسرائیل می تواند که با کمک دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را از بین ببرد.
اسرائیل به حمایت زیاد، همکاری و همدستی حکومت ترامپ نیاز دارد تا در نهایت رهبری رژیم ایران و برنامه هسته‌ای آن را از بین ببرد.
ولی برخی از تحلیلگران دیگر نمی دانند که آیا دونالد ترامپ از اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران حمایت خواهد کرد یا خیر.
ترامپ در اول برای انجام یک توافق کوشش خواهد کرد، یک توافق متفاوت از توافقی که او از آن بیرون شد.
رئیس جمهور ترامپ میگوید که او میخواهد تا توافقات ابراهیمی را که به میان جگری حکومت قبلی وی میان اسرائیل و کشورهای خلیج صورت گرفته بود، با مهندسی کردن یک توافقنامه صلح میان اسرائیل و عربستان سعودی گسترش ببخشد.
ترامپ میخواهد که توافقنامه قرن را انجام دهد. هر قدری که اسرائیل روابط خود را با کشورهای خلیج عادی سازد، به همان اندازه میتوانند که به خاطر رسیدگی به تهدیدهای امنیتی و مثل ایران یا داعش همکاری کنند و به همان اندازه آمریکا کمتر دخیل خواهد بود.
ولی عربستان سعودی یک توافق صلح با اسرائیل را با تلاش برای ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی مشروط می‌پندارد، شرطی که حکومت بنیامین نتانیاهو آن را رد کرده است. این امر می‌تواند یک موضوع مورد اختلاف میان دونالد ترامپ و رهبران اسرائیلی باشد.
ترامپ به دنبال یک توافق در مورد یک اداره فلسطینی در کرانه غربی رود اردن خواهد بود تا در نهایت این مشکل را با اسرائیل حل کند. این موضوع بیانگر آن خواهد بود که اسرائیل باید در رأس قرار گیرد و جویای گزینه‌های بدیل شود.
رئیس جمهور ترامپ به پایان دادن همه جنگ‌ها متعهد شده است و میان اسرائیلی‌ها در ارتباط به رهایی گروگانان و آتش‌بس کنونی میان اسرائیل و گروه حماس اعتبار زیاد به دست آورده است، ولی دریافت یک راه حل دائمی برای مناقشات شرق میانه ممکن یک آزمون سخت‌تر برای رئیس جمهور ایالات متحده باشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، حدود 50 نفر از بازماندگان هولوکاست یا کشتار جمعی یهودیان روز دوشنبه 27 جنوری همراه با رهبران جهان در یک کمپ در پولند گرده هم آمدند و است 80مین سالگرد آزادی این کمپ به عنوان روز جهانی یادبود هولوکاست در جریان جنگ دوم جهانی یادبود به عمل آوردند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
در مقابل محلی که به دروازه مرگ معروف بود، جایی که میلیون‌ها یهودی و زندانیان دیگر به سوی مرگ برده می‌شدند، حدود 50 نفر از بازماندگان هولوکاست در کمپ آشویتس همراه با رهبران جهان گرد هم آمدند تا 80مین سالگرد آزادی این کمپ را گرامی بدارند.
ما قربانیان خلای اخلاقی بودیم، اما امروز علاوه بر یادآوری که بسیار مهم است، وظیفه دارم هشدار بدم و آموزش بدم که نفرت فقط نفرت بیشتر به بار می آورد.
در 27 جنوری 1945 نیروهای اردوی سرخ اتحاد شوروی سابق کمپ آشویتس را آزاد کردند و این بزرگترین کمپ از 6 کمپ یا کشتارگاه‌های نازی‌ها بود. آنچه آنها در این کمپ یافتند بشریت را به وحشت می‌اندازد. قتل عام انسان‌ها به شکل سنتی، ساز و کار رژیمی که مصمم به نابودی کامل نژاد یهودی بود، یک نسل کشی که طی 4.5 سال با دقت کامل برنامه‌ریزی شده بود و اجرا شد، آنچه نازی‌ها آن را راه حل نهایی می‌خواندند. بر اساس تخمین‌ها گفته می‌شود که 1.1 میلیون نفر در آشویتس کشته شدند که از جمله 1 میلیون آن یهودی و اما همچنان پولندی‌ها، رومانیایی‌ها، زندانیان جنگی شوروی و دیگر ملیت‌ها بودند. قربانیان به زور برهنه ساخته می‌شدند و به زور به اتاق‌های مملو از گاز برده می‌شدند. دیگران مورد اصابت مستقیم گلوله قرار گرفته، تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا بر اثر بیماری، گرسنگی و سرما جان می‌باختند. اجساد آنها سوزانده شده یا در گورهای دسته‌جمعی دفن می‌شدند. آلمان اکنون فرهنگ رسمی یادآوری را پذیرفته است. وظیفه برای پذیرش مسئولیت حالتی که در هولوکاست اتفاق افتاد.
ما خاطره این نقض تمدن را که آلمانی ها در هولوکاست مرتکب آن شده اند زنده نگه می داریم و آن را بارها و بارها به هر نسل در کشورمان منتقل می کنیم. مسئولیت ما هرگز پایان نمی یابد.
اما این سالگرد در میان نگرانی های فزاینده از ظهور حزب راست افراطی در آلمان و فراتر از آن نگرانی هایی که توسط بسیاری از بازماندگان آشویتس ابراز شده است برگزار شد.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.